وقتتون به خیر باشه. از پخش شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت همراه شما عزیزان هستیم. به ساعت 13:30 رسیدیم. شنونده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، اینجا بازار تهران، خیلی خوش آمدید. بنده امیدی هستم، محمد حسین. خوشحالم که بار دیگر به نمایندگی از همکاران محترمم در پنجم مرداد ماه 1399 همراه شما هستم تا ساعت 14:10 با بازار تهران. امیدوارم ما رو تنها نذارید. سامانه پیامکیمون شماره 30094. پیش از هر چیزی اقتصاد دیگه، ما یه قرضی به شما داریم، باید حتما اول برنامه اونو تکلیفش رو روشن کنیم. روز گذشته بنا بود سه برنده داشته باشیم، سه کمک هزینه خرید سهام در بازار سرمایه اهدا خواهد شد به شماره 0937 انتهای تلفن 5920. برنده اول هستن. 0936 انتهای تلفن 8198 برنده دوم هستن و 0912 انتهای تلفن 9536. این حساب و کتاب روز گذشته ما با شما، تکلیفش مشخص شد. حالا با خیال راحت بریم سراغ برنامه امروز. قبل از اینکه من بگم ما به شما از بازار تهران چی قرار امروز بگیم، اول بگم که شما به ما چی خواهید گفت. به ما از طریق پیام آورمون شماره 30094 پیغام بفرستین و بگین از کدوم محله کدوم شهر ما و برنامه ما رو میشنوین، نام و نام خانوادگی، شغلتون، سن و سالتون، اینها رو برای ما ارسال کنین. پس تکرار میکنم، نام محل، نام شهر، نام و نام خانوادگی، شغل و سنتون. شغل آزاد قبول نیست، حتماً قید بشه که چه نوع فعالیت اقتصادی دارین، ضمن اینکه خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. خب اونایی که روز گذشته با ما همراه بود الان میگن این سوال که همون سوال دیروز. بله اتفاقا مثل روز گذشته دوباره به سه نفر قرار کمک هزینه شرکت در بورس خرید سهام اهدا کنیم. پس حتما شرکت کنید در چالش پیامکی ما 30094. شمارمونه تکرار میکنم، نام محل، نام شهر، نام و نام خانوادگی خودتون، شغلتون و سنتون رو برای ما ارسال کنید. شغل آزاد قبول نیست، حتما قید بشه چه نوع فعالیت اقتصادی دارین، ضمن اینکه خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. 30094، سه نفر، سه کمک هزینه خرید سهام امروز بهشون اهدا خواهد شد از بازار تهران. اما آنچه در این برنامه خواهید شنید، ثابت نبودن قیمت دلار و ارز امروز هم بر بازارهای کشورمون تأثیر خواهد گذاشت. سوال اینه، واقعا سیاستگزار و بازارساز قادر نیست قیمت دلار رو ثابت نگه داره؟ موضوع اینه که اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش دو تا جواب دارن. یه جواب اینه که ثبات قیمت‌ها چون ریسک و خطر رو پایین میاره و به دارنده کسب و پیشه یا سرمایه این امکانو میده که بتونه برای فردای خودش برنامه ریزی کنه، به قول علم برنامه ریزی بتونه افق داشته باشه و برنامه ریزی راه بردی برای رسیدن به اون افق انجام بده. ثبات قیمت خب یک امر ضروری و لازمه و بازارساز مدام باید بازار رو رصد کنه و قیمت رو ثابت نگه داره. اما یه فکر دیگه میگه ثابت نگه داشتن قیمت دلار خودش یه تصمیم ضد علم اقتصاده، چون وقتی تورم میره بالا و شما قیمت دلار رو به یه قیمتی ثابت نگه میداری، یعنی این که این فرصت رو به کالاها و خدمات مشابه خارجی میدی به میزان تورمی که توی کشور هست جنسشون رو ارزونتر وارد کشور کنن و در این حالت کم کم تولید داخل به کما میره، اصطلاحاً لشکر بیکاران تعدادش بیشتر میشه، شاخص فلاکت رشد میکنه و مسائل ناشی از نارضایتی اقتصادی یا عدم کافی بودن منابع افراد برای اداره زندگی بزه‌های اجتماعی دیگه مثل قتل و سرقت و زورگیری رو سبب میشه. امروز در این باره حتما صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه از قیمت دلار و سکه و طلا و سهام و وضعیت مسکن خود رو به شما میگیم، از چند فرصت استخدامی، از یک فرصت ثبت نام ودیعه مسکنی، از یک پیش فروش، یک کسب پرسود هم قراره که ازش رونمایی کنیم، همینطور از اقتصادهای دور که قصه های نزدیکی مثل قصه و قصه های اقتصادی ما دارن هم به شما اطلاعاتی خواهیم داد.
خبر طلایی.
خب ساعت 13:35 است، مثل همیشه اولین بازاری که به سر میزنیم بازار طلا و سکه است. سلام میکنم به جناب آقای کشتیارای، کارشناس ما در این حوزه، ارادتمندم، خوش آمدید به بازار تهران.
شکرم آقای امیدی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین سلام و روز بخیر هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خب امروز یک شنبه هست، همونطور که میدونید بازارهای جهانی تعطیل هستن. قیمت اونس جهانی بدون تغییر همچنان 1902 دلار هست. قیمت هر اونس نقره هم 22.81 دلار. ولی همونطور که باز در صحبتاتون اشاره کردین، این روزها باز هم ما نوسانات ارز رو داریم و در حالی که قیمت جهانی طلا ثابت مونده بود، نوسانات ارز باعث شد امروز هم مثل دیروز قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه طرح قدیم 10,550,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11,340,000 تومان، نیم سکه 5,630,000 تومان، ربع سکه 3,330,000 تومان، سکه های یک گرمی البته بدون تغییر 1,700,000 تومان هست، ولی ربع سکه و نیم سکه و سکه تمام بهار و سکه طرح قدیم با افزایش همراه بودن. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 ایار هم که مبنای قیمت بازار کشور هست به همین میزان افزایش به 4,666,000 تومان تغییر قیمت پیدا کرده. و یک مثقال طلای آب شده 18 ایار هم 4,940,000 تومان و بر این اساس یک گرم طلای 18 ایار که حتی اوایل صبح 1,043,000 تومان بود به 1,077,000 تومان افزایش قیمت پیدا کرده که همین 1,077,000 تومان مبنای قیمت طلا و مصنوعات در داخل کشور است. قیمت یک گرم طلای 24 ایار هم 1,436,000 تومان هست. برای تغییری که امروز در قیمت حباب سکه ایجاد شده، در حالی که دیروز تا حدود 950 تومان سکه حباب داشت، با 200,000 تومان کاهش در حال حاضر هر قطعه سکه طرح جدید دارای حباب 750,000 تومانی هست که اشاره کردم 200,000 تومان به نسبت دیروز کاهش پیدا کرده. آیا امیدی هم خیلی وضعیت بازار طلا هست؟
خیلی ممنونم از شما جناب محمد کشتیارای عزیز.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
سیزده و 38 دقیقه است. موضوعی که بنا شد امروز در بازار تهران بهش بپردازیم، ابتدای برنامه اشاره‌ای داشتم و شما خیلی در موردش سوال پرسیده بودین، بحث کمک هزینه ودیعه مسکن، مسئله که چند روزی مطرح شده و خب سوال هم در موردش فراوان پرسیده شده از طرف شما. این لحظه سرکار خانم پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مهمان ما هستن. خانم اصلانی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. خانم اصلانی، در ابتدای گفتگو، این کمکی که الان دولت داره به مردم میکنه اصلا به صرفه هست برای مستاجرها با توجه به داستان‌ها و حواشی که داره و سختی‌هایی که باید مردم متحمل بشن برای دریافت این وام ودیعه؟
ببینید، اولا که هیچ سختی نداره، اینقدر این فرایند ساده و آسون طراحی شده که هیچ سختی نداره.
بله.
عزیزان با یک ارسال پیامک از موبایلشون میتونن حضور خودشون رو در استفاده از این طرح در واقع تعیین بکنن و بعد هم ما یه پالایشی انجام میدیم که در واقع هیچ متقاضی درگیر این موضوع نیست، پالایش رو ما انجام میدیم و بعد هم پیامکی از طرف سامانه به عزیزان زده میشه که شما میتونید برید در سامانه اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید. این امکان از طریق گوشی‌های موبایل هم فراهمه.
خب همین اطلاعات یه ذره شبیه به هفت خان رستم نیست؟ داشتن فرم جیم سبت، نداشتن سابقه مالکیت از سال 84 به بعد، متأهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات دارای کد رهگیری و کلی ماجرای دیگه، اینا سختش میکنه؟
دیگه به هر حال اینها قانون ساماندهیه و ما نمیتونیم از اون عدول بکنیم. اینا الزامات قانونی هر کسی که بخواد تسهیلات یارانه‌ای، حالا این تسهیلات منظورم فقط وام بانکی نیست، وام بانکی و سایر تسهیلاتی که در حوزه مصرف از دولت داده میشه استفاده بکنه باید این شرایط رو داشته باشه. این الزام قانونیه. کسایی هم که دارن براشون سخت نیست، یعنی اینها فقط اعلام میکنن در سامانه. تنها مدرکی که ما ازشون میخوایم مدرک سکونته و مدرک اجاره.
الان مثلا یکیشی خیلی جدیه موضوع همین مدرک اجاره است، چون مشاورین املاک اصلا تمایلی ندارن قرار داده با کد رهگیری بدن به مستاجر، یعنی مستاجرایی که قبلا قرار داد نوشتن شد. جان
این الزام قانونی شد، ما مصوبه از متعهدان گرفتیم، هر گونه معامله مبایعه در حوزه زمین و مسکن باید به صورت رسمی باشه و چه در دفترخونه‌های اساس رسمی چه در خدمتون عرض بکنم پایگاه ثبت معاملات املاک ایران که مردم به همون کد رهگیری میشناسنشون باید ثبت بشه و این اصلا ربطی به این نداره که ما بخوایم ازش استفاده بکنیم در پرداخت ودیعه. این الزام قانونی است که هیچ در واقع قراردادی قابل پیگیری قانونی نیست مگر در این دو حوزه که خدمتون عرض کردم ثبت شده باشه. لذا این الزام اصلا الزام قانونی است، فارغ از اینکه ما بخوایم ودیعه رو بدیم یا ندیم.
بعد این تاریخ قرارداد از چه زمانی به بعده؟
از چهار پنج
از چهارم مرداد ما
که مصوبه ستاد کرونا آمده قابل انجامه.
خب حالا مثلا یکی که توی خرداد ماه قرارداد بسته که اونم تفلکی درگیر کرونا بوده، خب اون چی میشه؟
نه دیگه این مصوبه نداشتیم، قانون که عطف به ما سبق نمیشه. ضمناً این تعدادش انقدر کمه که به هر حال ما میخوایم یه تعدادی رو پوشش بدیم. عمده جابجایی‌ها هم توی مرداد شهریور هست.
بسیار خب، من خواهش میکنم شما همراه ما باشید. اما آقای خسروی رئیس اتحادیه املاک هم به جمع ما اضافه میشن. سلام میکنم آقای خسروی به شما.
عرض سلام و ادب دارم
جناب آقای
امیدی و همچنین به سرکار خانم دکتر اصلانی.
آقای خسروی، این وامی که الان دولت داره کمک میکنه به مستاجرها با سود 13% به نظرتون به صرفه هست برای مستاجرها؟ میتونه راهگشا باشه براشون؟
من متوجه فرمایش نشدم.
وام کمک ودیعه که دولت برای تقدیم کنه به مستاجرها.
بله بله.
آقای خسروی صداتون خیلی کیفیتش بده، میشه یه جا ثابت بشین؟ حرکت داری میکنین؟
جان؟
حرکت میکردین؟ اگر ممکنه یه جا ثابت
بشین.
خیلی عالی، بفرمایید.
عرض کردم که تسهیلاتی که دولت میده برگرد یا میخواد بده دستش درد نکنه. ولی من یه اعتراض کردم، حالا خانم فلسطینی که عزیز ما هستند و اونجا میدونند و در جریان هستند، من میگم من مستجر که نگفتم کرونا بیاد، حالا کرونا اومده و میخوان به من کمک کنن. چرا یک کاسبی برای بانک درست کردیم که 13% کارمزد بگیره؟ خب ستاد کرونا میگفت این دفعه رو من دستور میدم که بانک ها بدهن، ضمانت بگیرن، کاراشو انجام بدن، ولی کارمزد حداقل توش نباشه. من هم اقتصادی بازارم و هم بحث کرونامه، هم باید یه کارمزدی هم اضافه بر اون بدم به بانک.
یعنی همین 13%؟
آره دیگه.
خانم اصلانی، شنیدین صحبت آقای خسروی رو؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خسروی. آقای خسروی، خب نگرانی شما از این باب هست که خب به هر حال مردم متحمل هزینه میخوان بشن، اما شما استحضار دارید که این پرداخت فقط توسط مردم به اندازه سود این تسهیلات هست. یعنی مردم برای 50 میلیون تومان فقط ماهی 540,000 تومان میپردازن. اگر منظور شما اینه که این 13% مطابق تسهیلات معمول در بانک پرداخت باید بشه، اینطوری نیست. اگر میخواست مطابق معمول پرداخت بشه، مردم باید ماهی 1,500,000 تومان میپرداختن. با در صورتی که این صرفاً در واقع وام 50 میلیونی از طرف مردم بعد ماهی 540 هزار تومان پرداخت بشه. این تسهیلات که در واقع میشه گفت تسهیلات بی‌نظیریه که در بخش مسکن طراحی شده و عملیاتی شده.
البته اون 30% هم خانم اصلانی، اون 30% بیشتر کلامیه، یعنی الان توی بازار من درست میگم آقای خسروی؟ فکر کنم هولوش 20 داره بین مستاجر و مجرا توافق میشه.
من 30% عرض نمی‌کنم، من همون 18% بانک رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
که قسطش میشه 1 میلیون و حدوداً 300-400 هزار تومان.
بله، ولی خب اون وام بانکی رو مستاجر دریافت میکنه، میتونه باشه، یعنی کسی که وامو میگیره میتونه باشه فعالیت اقتصادی انجام بده، مثلا اون وام بناس به صاحبخونه داده بشه و بعد پس بگیرن ازش.
آقای محترم، ما حمایت از مستاجرین برای کمک هزینه اجاره شون، برای همین هم هست که وام به مستاجر پرداخت میشه ولی در وجه مجر پرداخت میشه
و پس میگیرین از مجر، درسته؟
بله، سر یک سال.
ولی یه شرایطی هم انگار گذاشتین که در یه شرایط خاصی مستاجر بتونه وام خودش صاحب بشه در پایان.
هنوز شرایطی اعلام نشده به صورت رسمی، نخه.
بله. خانم اصلانی، خیلی ها در این رابطه از نظر شرعی مسائلی رو مطرح میکنن. حالا البته به طور کلی در خصوص وام های بانکی، فقط این کمک هزینه نیست و نظر مراجع اعزام رو در این خصوص پرسیدن. به طور مثال آیت الله صافی گلپایگانی گفتن قرض به شرط بهره ربا و حرامه و فرقی نمیکنه چنین قرضی صرف کسب بشه یا نه. یا حضرت آیت الله علوی گرگانی فرمودن که چون غالبا بانک این گونه وام ها رو در قالب قرارداد جعاله به وام گیرنده میده و به نظر ما این نوع قرارداد در این گونه وام ها دارای اشکال فقهیه، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست، اما اگر مستاجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد، دریافت اون از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی نداره. اینم خب نظرات شرعی که در این خصوص مطرح شده.
حتما اینا رو در سازوکار پرداخت وام و تسهیلات کمک اجاره بانک مرکزی به عنوان متولی این موضوع در نظر میگیره و در واقع حتما اقداماتی که صورت میگیره با توجه به همین نظرات ارزشمند هست که اتفاق میفته.
انشالله که همینطور باشه. یه موضوع دیگه خانم اصلانی، این مدت باش مواجه هستیم، احتمالا خبراشو شنیدین یا اگه نشنیدین بنده عرض کنم به شما، خبر از قبرنشینی و قبرخوابی و پشت بام نشینی و پشت بام خوابی و نمیدونم ماشین خوابی که الان دیگه باید بگیم خیلی لوکس محسوب میشه در مقابل اینا. اینها رو شما میشنوین و اگر بله بفرمایید که احساستون چیه وقتی این اخبار به گوشتون میرسه؟ حالا شما مسئولان دیگری که همکارتون هستن.
بله، ما هم میشنویم و در واقع اینها نگران کننده است. برای همین هم بوده که این اقدامات تسکینی در کوتاه مدت اتخاذ شده. شما یه بررسی بفرمایید در تاریخ حوزه مسکن چه این اقداماتی که توی این 3-4 ماهه اخیر صورت گرفته بی‌نظیر بوده، هم از منظر نوع هم از منظر سرعت در تصمیم گیری و اجرا. و خب این رو هم شما هم حتما میشنوید که بازار مسکن و بخش مسکن جدای از کل اقتصاد و کلان اقتصاد اتفاق نمیفته و بله. تحولاتش همش معطوف به تحولات کلان اقتصادی. وقتی شما به صورت بی سابقه ای تحولات نرخ ارز رو اونطوری دارید، حتما این ما به ازاش در سایر بازارهای دارایی هم اتفاق میفته و برای همین موضوع بوده که ما در انتهای سال چندین از انتهای سال به بعد چندین مصوبه گرفتیم برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به التیام این شرایط و در واقع اصلا روی کرده ما که یکی از خدمتگزاران خودمون رو میدونیم همینه که به مردم کمک بکنیم شرایط رو راحت تر بگذرونن که
خانم اصلانی
کشورمون کلن از این وضعیت خارجه.
ایشالله که همینطور باشه. ولی الان با شرایطی که شما اشاره کردین، به نظر شما البته شرایط سختی نیست، به نظر من شرایط سختیه. این آدمهایی که ازشون یاد کردم،
من نکردم شرایط سختی نیست،
نه شرایط دریافت وام بدیه رو میگم. شما فرمودید خیلی سخت نیست دیگه. الان این آدمها خب اینا چطور باید بیان این وام رو بگیرن؟ ولی اینا میتونن بگیرن؟
اسم شریفتون هم نمیدونم.
من امیدی هستم خانم.
آقای امیدی عزیز، ما اینها رو در سامانه طرح اقدام ملی به صورت مفصل در اطلاعیه آوردیم. خود من هم چندین بار مصاحبه کردم، همکاران من و مسئولین در واقع عالی رتبه وزارتخونه هم چندین بار مصاحبه کردن. بعد از ارسال پیامک در واقع اعلام میشه باز از طریق سامانه.
خانم اصلی پشت بام خواب ها رو من عرض میکنم، پشت بام خواب ها پیامک براتون ارسال کنم، اونها هم قرارداد؟
بله همه باید پیامک ارسال کنن، همه باید پیامک.
یعنی الان قرارداد پشت بامشون رو بیارن که اونجا چادر زدن
دیگه؟ حالا اون رو آقای محترم من نمیدونم واقعا چه جوابی باید خدمت شما بگم.
یعنی هنوز برای اونها فکری نشده پس دیگه در وزارت؟
من نمیدونم واقعیتش این نوع در واقع مصاحبه کردن آیا اصلا صلاح هست یا نیست، این رو من پاسخی برش ندارم. کاری که ما میتونستیم در این شرایط بسیار بسیار دشوار اقتصادی برای عموم مردم انجام بدیم در حد بضاعتمون این بوده و تلاشمون هم بیشتر خواهد شد. اگه شما صحبتی ندارید من خداحافظ میکنم.
خواهش میکنم. ما به هر حال همه هموطنان برامون یکسان هست، یعنی کسی که رو پشت بام میخوابه یا کسی که الان مستاجره فکر میکنه به همه اینا باید کمک بشه.
یک اتفاقی که در این مصوبه افتاده اینه که افرادی که تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستن به صورت علاهده این منابعی که در نظر گرفته شده براشون تخصیص داده میشه و خود سازمانهای حمایتی که قاعدتا این افرادی که شما میفرمایید قاعدتا باید مجموعه اونها باشن، اونها با شرایطی که خود سازمانهای حمایتی براشون دیده میشه پرداخت وام.
خب پس مطلعید دیگه خانم اصلا، چرا میگید من مطلع نیستم در این رابطه؟
بله.
ما همین رو میخواستیم بدونیم.
بله
بسیار عالی، از شما خیلی ممنون.
با یه ادبیات دیگه هم پرسید که تبعات اجتماعی و روحی روانی نداشته باشه برای مردم.
به نظرتون بعد چطوری میپرسیدن؟ من عرض کردم کسانی که به پشت بام میخوابن الان قرارداد ندارن بعد چیکار کنن؟ چطوری بیان با ما ودیعه بگیرن؟
بله
متشکرم از شما. سپاس از خانم پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. آقای خسروی همچنان با ما هستین؟
بله قربان.
آقای خسروی الان این طرحی که داره اجرا میشه حالا به طور کلی تاثیر مثبت گذاشته رو بازار اجاره بها همین الان؟ یعنی بازار الان سعودیه، کنترل شده، ثبات داره.
پرداخت نشده که، بذار پرداخت بشه.
خب خبرش تاثیر میذاره معمولا.
خبرش تاثیر به هر جهت ببین تسهیلاته. ولی من میخواستم از خانم دکتر اصلانی سوال بکنم که ای کاش سهم هر کشورستانی رو که مثلا تعیین می‌کردن چقدر می‌خوام وام بدیه بدن، اینا حتی 10 تا 15 تا 20 می ساختن و اجاره می دادن به اونها، چون این یه مسکن خیلی زود گذره.
بله بله. خب اینم نکته یکی میشه مطرحش کرد در گفتگوهای بعدی اگه ما فرصتش داشته باشیم که این اتفاق روی بده. آقای خسروی از شما خیلی ممنونم، ولی یه نکته ای هم هست، اونم این که اگه بخوان الان شروع کنن به ساختن دیگه کی میخوان تحویل بدن؟ فکر کنم به عمر این دولت قد نده. متشکر از شما آقای خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک.
اقتصادهای دور، قصه های نزدیک.
با بخش اقتصادهای دور قصه های نزدیک در خدمتتون هستم. فاینانشال تایمز روز پرتیتری رو داشته و گفته که علارغم افزایش تنش‌ها در بازار سیاه وال استریت، نام‌نویسی چینی‌ها در خرید IPO بیشتر شده. به گزارش فاینانشال تایمز امسال IPO یا همون عرضه اولیه سهام دو برابر شده. اما برخلاف اختلافات بین پکن و واشنگتن، چینی‌ها همچنان در صدر خریداران هستند. خبر دیگه هم با این محتوا بود. به کارگیری نیروی کار جدید در شرایط فعلی کشورها سخت شده و کارفرمایان در انتخاب نیروی متخصص و کاربلد دچار سردرگمی و گمراهی شدند. از طرف دیگه به دلیل عدم مدیریت صحیح کارکنان برخی از شرکت‌ها دست به اعتراض زدند. تیتر جالبی که مشابهش رو خیلی کم این روزها دیدیم اینه که از نکات مثبت کرونا در اقتصاد، پیشرفت در معاملات و انتقال وجوه به شکل دیجیتالیه. این روزنامه تیتر زده که کشور هند در آینده نه چندان دور در این زمینه پیشرفت چشمگیر خواهد داشت. رویترز تیتر زده که دولت انگلیس اعلام کرده همه مسافرانی که از کشورهای مدیترانه‌ای وارد میشن باید به مدت 14 روز در قرنطینه بمونن. گردشگران انگلیسی که امروز آخرین روز تعطیلاتشون رو سپری میکنن با شنیدن این تصمیم ناگهانی دولت با عصبانیت به اون واکنش نشون دادن. در پی سیاست‌های جدید اقتصادی ایالات متحده و افزایش ریسک پذیری‌های دولت، سرمایه‌گذاران نگران زیاده روی دولت هستند و معتقدند که ویروس همچنان در حال رشد است. اولین و جنجالی‌ترین تیتر دیلی کوریا هم این بود: گذشته از شرایط کنونی باید مالیات بیشتری بپردازید. این دلیل عصبانیت مردم کره جنوبی است. با اینکه 22 روز از سیاست‌های اعمالی دولت در بخش مالیات‌ها تا 20% میگذره همچنان مردم ناراضی هستن و مقامات دولتی هم توضیح دادن که این طرح برای پیشبرد سیستم مالیاتی فعلیه که عقب افتاده بوده و به منظور افزایش اون نیستش. والستریت جورنال هم خبری رو به وضعیت مشاغل در قبل و بعد از کرونا اختصاص داده و نوشته که در پی تقلات پاندمی کرونا بسیاری از کارگران صنعت و رستوران بیکار شدند. در عوض نیازهای جدیدی در بخش خدمات مالی و صنایع خرده فروشی و شغل‌های جدید به وجود اومده و باعث به کارگیری افراد بیشتری در این مشاغل شده.
پرسیدین چرا هنوز از بورس صحبتی نکردیم؟ برای اینکه همچنان معاملات در بورس ادامه داره، گفتیم بذاریم آخرین دقایق که بتونیم اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری خدمت شما بگیم. اما کلی برامون پیام فرستادید به شماره 30094. امروز هم قراره 3 نفر انتخاب بکنیم و کمک هزینه خرید سهام بهشون اهدا بشه. قرار شد دوستان خودشون کامل معرفی کنن. از تهران سر 61 ساله خدمات الکترونیک، بعد نام و نام خانوادگی، شهر، محله و شغلتون رو برای ما ارسال کنین. در مورد گفتگومون با خانم اسنانی خب خیلی واکنش نشون دادید که حتما بعداً میخونم. خانم فاطمه ریحانی گفتن که من فرهنگی هستم، ساکن اسلام شهر، شهرک واوان. آقای سعید ثقفی از تهران با ما هستن، ایشون خودشون رو ناقص معرفی کردن. امیر جهانبین 36 ساله از تهران پاکدش هم با ماست، کارگر شرکت صندلی سازی. محمد رحمتی بازاریاب شرکت پروتئینی در تهران، ایشون سعادت آباد زندگی میکنن. خیابان ایثارگران، بعضی دیگه خیلی کامل به ما نشانی میدن. نه همون شهر و محله رو اگه بگین کافیه دیگه، کوچه و پلاک لازم نیستش. ناصر اکبریان هم واکنشی داشته به گفتگومون. آقای عبدالله مولایی دارن برنامه رو میشنون. هادیه نوری 51 ساله از تهران منطقه 12 جمهوری گفتن که ما کش برای ماسک تولید میکنیم. چقدر جالب. الان کرونا یه سری کسب و کار هم در کنار شکل گرفته که اونم خودش داستانیه، توی ماجراهای اقتصادی حتما میشه دنبالش کرد. چند خبر بهتون بدم. اول اینکه همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاران خارجی در حال بیرون کشیدن پول خودشون از بازارهای مالی ترکیه هستن. خب چون کشور همسایه ماست، معمولا خبرهای اقتصادیش هم جذاب برای مردم. دوم اینکه مقرر شده کسانی که روش مستقیم رو در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردن بتونن بعد از عید قدیر خم علاوه بر 30% قبلی برای 30% دیگه و در مجموع 60% حق فروش داشته باشن. خبر سوم این که پس از گذشت 14 سال سرانجام با مساعدت دولت و در شرایطی که در ابتدای سال هم یک بار افزایش 26% حقوق اعمال شده، اقدام برای ترمیم حقوق و ارتقای معیشت حداقلی بگیران سازمان تامین اجتماعی منجر به این میشه که به گفته کارشناسان تامین اجتماعی میزان دریافتی 3,300,000 بازنشسته، میزان دریافتیشون با اجرای متناسب سازی حقوق در مرداد ماه افزایش قابل توجهی پیدا کنیم. 3,300,000 نفر از بازنشسته ها افزایش حقوق خواهند داشت انشالله. و خبر آخر هم در این بخش این که طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، جدیدترین طرح خانه‌دار کردن مردم در کشوره که امید مردم رو برای خانه‌دار شدن افزایش داده، انشالله که به همین صورت باشه. حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، اظهارات مهمی رو داشتن در خصوص ماده 100 و لواسانات. همین امروز داغ داغ با هم میشنویم.
خواهش میکنم ببینید، در همین لواسان من در جلسه که قبل از شما داشتم با مسئولین و دلسوزان لواسان بود، گفتم ظرفیت مردم بیان پای کار، ما توی لواسان مسئله رها نخواهیم کرد. مسئله لواسان آقایون بعضی فکر کردن که ما با دو تا منطقه که صادر کردیم قضیه، ما قضیه رو شروع کردیم. ما در لواسان و در همه مناطق آغاز کارمونه. ما قضیه رو انشاءالله اگر عمری باقی باشه پیگیری خواهیم کرد تا حصول نتیجه. بنده هم نباشم بعد از من هم ما بنیادی خواهیم گذاشت که بعد از ما همین قضیه نمیتونه سست بشه، حتما باید با همین قوت انشاءالله ادامه پیدا کنه. لذا من تأکید میکنم این قضیه مقطعی و لحظه‌ای نیست. این چند حکمی که تو لواسان صادر شده این آغاز قضیه است. ما قضیه رو ادامه میدیم. ماده 100 به هیچ عنوان نباید به عنوان یک در واقع منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری ها و رفع مشکلات مالیشون تلقی بشه. یعنی هر کس بتونه تخلف بکنه بگه من پولشو میدم، اگر این کار غیر مجازه با پول تخلف خریده میشه، باید این رو ماده 100 رو حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح بشه. یعنی از قوانینی که حتما باید ما پیگیری کنیم مجلس اصلاح کنه ماده 100 که طرف تمام تخلفات انجام بده جلو چش مردم بگه من پول چه رفتم دادم. این کار تخلف یا تخلف نیست؟ یه طبقه ساختن بیشتر تخلف توی منطقه یا نه؟ تمام اینا سه طبقه ساختن، این ساختمون چهار طبقه پنج طبقه ساخته، بعد میگه من پولشو دادم. پس من میشه همه تخلفات میشه با پول معامله کرد؟ اصلا باب تخلف رو باز میکنه در کشور. متخلف در اینجا جرأت میکنه برای تخلف کردن، میگه ما پول مسئله رو حلش میکنم. ماده 100 حتما باید حل بشه و ماده 100 نباید به عنوان یک منبعی برای رفع کمبودهای مالی شهرداری ها تلقی بشه. حتما غلطه این کار و این مشکلاتی است که الان ایجاد کرده و حتما باید پیگیری